بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سولات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما النور على النور في تخياء الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايته وعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين بخدا غير رسول وخیش همیشه در آزارم، سرگشته کوه و بیابانم، آواره کوچه و بازارم، در خرمن نو فلکان تش زد یک شعله ز آه دل زیدی عنایتی کن، دستمونو نگذار از دامن اطراف جم، اجازه نده محبت غیر شما تو دلمون قرار بگیره، شب و روز در فراقتون میسوزیم و میسازیم. گفتم سوختم در آتش عشق، گفت اگر عاشقی بسوزو بسایا یا صاحب الزمان، رنجورم و باد مرنجانم، بیزارم و بیش نیازارم، آن خاطر نازک را ترسم که از آه دل خیش بیازارم، از اون طرفم میخوام خیلی گریه کنم، بازم دلم میسوزه. یکی از علمای قصیده‌ای گفته بود در باره مظلومیت شیعه، شکایت کرده بود به امام زمان، عرض کرده بود یا صاحب الزمان مگه ما جز شما کیو داریم آقا؟ هر کسی دستش میرسه سنگمون میزنه، همه دنیا یه طرف، یه شیعه بی پناه یه طرف. هی گفته بود و گفته بود، شب در آرام رویام حضرت بهش برموده بود، زخم دل خودم کممه، تو هم هی نمک رو زخم دلم میپاشی، مگه خودم مشکلات شیعانم رو نمیدونم؟ اگرم میخواید گریه کنی دعا کنید، گریه کنی در خونه خدا، خدا به من اجازه بده درد به قبضه ذوالفقار حیدری ببرم، شیعه رو عزت بدم. اون خاطر نازک را ترسم که از آه دل خیش بیا شکست شدم آقا، عمرم رم هیچی گیرم نیومد، من مفتقر سودا زده ام، این از بسام و ابزارم. خوش به حال بحرالعلوم، گفت رفتم تو مسجد، دیدم به من فرمود آسد بهدی بیا جلو. رفتم یه قدری جلو و حیام کردم جلو تر برم، حشمت و حیبت حجت الله میخکوبم گر برمود به تو میگم بیا جلوتر. یه قدم جلوتر رفتم خوشگم زد برمود از این بعدی بیا جلوتر. صبر کردم ندونستم برم برمود ادب در اطاعت وقتی میگم بیا بیا. رفتم جلو دیدم پسر فاطمه بغلشو باز کردم، علامه بحرالعلوم و به سیر جذبانی. چند وقت بعد یکی از علامه سوال کرد میشه خدمت امام زمان کسی برزه؟ مقابل سید نشسته بود اینی که بغل دست سید بود، گفتیدم سید یه نگاهی بهش کرد من سرشو هلدام پایی دیدم زیر لب داره هر میزنه با خودش. حال سید منقلب شد، حال سید به هم خود، گفت چی داری میگی چی از من میبرزی؟ به خدا سینش به سینم چسبیده بود. سیدی برج خاکی به سرم بریزم، هر شب میگم یبلال حسن، منتظرم یک شب نگاهی کنی و عنایتی کنی در خانه تو. هر شب شده کار من در خانه زهر شب شده کار من گدایی، به خدا که این گدایی ندم به پادشاهی. حالا که عشقت ریخ با سوز دل صداش بزن، یا بلال حسن، یا بلال حسن، یا بلال حسن. قال فقد قال مولانا و سیدنا ابو جعفر محمد بن علي باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه. ما شيعت إلا من اتسق الله وعطاه، فما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة وتلاوة القرآن وتعهد الجيران. من الفقراء والأيتام وذوي المسكنة. خداوند حبیب و رحمت فرماید صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنیم. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در ظل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنیم. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله عليها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و بوانع ظهور آن بزرگوار رو برطرف نماید صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.
یکی از صفات شیعه تلاوت قرآنه. تلاوت قرآن هم به حسب ظاهر مشترک بین ما و باقی فرقه هاست. شافعیان قرآن میخونن، حنبلیان میخونن، همه سنی ها قرآن میخونن. چطور قرآن خوندن از صفات شیعه است؟ جوابش همونیست که دیشب گفتم. قرآن بدون ولایت امیرالمؤمنین خوندن به درد نمیخوره. چرا نمیخوره؟ چون خود سنی ها روایت کردن. ابن مغازلی در مناقبش روایت کرده، خوارزمی در مناقبش روایت کرده. عرض میکنم که شیعه و سنی روایت کردن. علمای شیعه که فرامود که پیغمبر خدا فرمود علی مع القرآن و القرآن مع علی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. علی با قرآنه، قرآن هم با علیست، تا کنار حوض کوثر از هم سوا نمیشن. یعنی تا قیامت قرآن و امیرالمؤمنین با همن. نمیتونی بگی من قرآن رو قبول دارم ولی امیرالمؤمنین رو قبول ندارم. من قرآن را پیشوای خودم میدانم ولی امیرالمؤمنین رو پیشوای خودم نمیدونم. من قرآن را حجت خدا میدانم ولی امیرالمؤمنین را حجت خدا نمیدانم. من قرآن را معصوم میدانم، یعنی هیچ اشتباهی درش نیست، ولی امیرالمؤمنین را معصوم نمیدانم. نمیشه، چون پیغمبر فرمود این دوتا از هم دیگه جدا نمیشن تا قیامت. نه اینکه قیامت از هم جدا میشن، نه اینه نمیخوان بگن. میخوان بگن شما تا قیامت هر کس در هر زمانی متولد بشه از پیغمبر به بعد، هر مسلمانی در هر زمانی متولد بشه نمیتونه بگه من جزو یه فرقه ایم که فقط قرآن قبول دارن. چون که عمر گفته هست برای کتاب الله قرآن بسه، میخوان گفته پیغمبر گفته در کنار قرآن امیرالمؤمنین هم لازمه. امیرالمؤمنین و قرآن از هم سوا نیستن، یعنی هر جا قرآن بود امیرالمؤمنین هم هست. نمیتونه بگی من فقط با قرآن ارتباط برقرار کردم، با امیرالمؤمنین ارتباط برقرار نمیخوام بکنم. اصلا شما نیست. همون خدایی که قرآن را حجت بر شما قرار داده، امیرالمؤمنین رو هم حجت بر شما قرار داده. همون پیغمبری که قرآن رو بر شما آورده از طرف خدا، امیرالمؤمنین رو هم به عنوان کسی که از قرآن جدا نمیشود معرفی فرموده. تلاوت قرآن با اعتقاد به امیرالمؤمنین زودشی هست. و فقط امیرالمؤمنین نه، همه ائمه خدا همین جورن. چون کلهم نور واحد، چون پیغمبر خدا فرموده بله ان اوصیائی بعدی یا الاوصیاء من بعدی 12، اوصیاء من 12 نفرند، اولهم علی و آخرهم المهدی صلوات الله علیه. حجت خدا هستن. نمیشه انسان به یکی از ائمه اعتقاد داشته باشه. اعتقاد ما شیعه درباره انبیا هم همینه، باید همه انبیا رو قبول داشته باشیم. اگر کسی یکی از انبیا رو بگه من قبول ندارم، من قبول ندارم که حضرت موسی پیغمبر بوده، کافره. کافره. من قبول ندارم که حضرت عیسی پیغمبر بوده، کافره. من قبول ندارم که حضرت ابراهیم پیغمبر بوده، کافره. چرا؟ چون همه اینها از طرف خدا بودن. خب همون خدایی آب باقی پیغمبران رو قبول داری؟ بله. فقط ابراهیم رو قبول ندارم. خب آقا همون خدایی که نوح رو فرستاده، همون خدا ابراهیم رو فرستاده، چطور شد اینجا خدا رو قبول داری اونجا قبول نداری؟ ائمه هم همینجورن. من انکر واحدا منهم کمن انکر الجمیع. هر کسی یکی از ائمه رو انکار کنه، امام صادق فرمود مثل اونی که همه ائمه رو انکار کرده. چون همون خدایی که امیرالمؤمنین رو بر ما امام کرده است، بقیه ائمه رو هم بر ما امام قرار داده. خب این که وجه کلی اعتقادیش بود درباره تلاوت قرآن. و اما وجه عملیش، فرمود قرآن بخوانید در خونتون، بلند بلند هم بخونید، هم داد بزنید، یعنی تو دلتون نخونید. حتی اگر کسی قرآن رو از حفظ مستحبه که از رو بخونه و بلند هم بخونه،
سرش چیه؟ این سری داره. سرش این است که اعضا و جوارح ما جاسوس قلبن، یعنی همون جوری که یک مرکز اطلاعاتی جواسیسی داره، سازمان سیای امریکا مثلا فرض کنید یک جواسیسی داره، فلان سازمان اطلاعاتی یک جواسیسی داره، جاسوس ها میان در مراکز اجتماعی، در اجتماعات اخباری را میگیرن و گزارش میدن به مرکز، بعد نظر اداره کنندگان اون مرکز نسبت به اون شخص یا اون اجتماع نوعا مطابق با گزارشی خواهد بود که جاسوسشون براشون آورده. بله؟ میگم ما اگر این جاسوس رو قبول نداشتیم، بله؟ و مورد اعتمادمون نبود که مأمورمون نمی بود و او را به مأموریت نمی فرستادیم، تحت تأثیر گزارشات او قرار می گیرن. دید این مرکز اطلاعاتی نسبت به این اجتماع یا نسبت به این شخص مطابق همون گزارشی خواهد بود یا اثر گرفته از این گزارشی خواهد بود که این جاسوس آورده. امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود الجوارح جواسیس القلب، روایت رو عامدی در غرر و درر نقل کرده، میفرماید که اعضا و جوارح اینا جاسوس های قلب هست، یعنی قلب یک مرکز اطلاعاتیه، جاسوساش یکی چشمه، یکی گوشه، یکی زبانه، یکی دسته، یکی پاس، یکی شکمه، یکی غریزه جنسی تونه، اینا همه برای اعضایی هستن که از محیط گزارش تهیه میکنن و به قلب منتقل میکنن و قلب نظرش در مورد بیرون مطابق این گزارش هاست. یعنی چه؟ واضح بگم، یعنی اونجا چشم میبینه روی قلب اثر میگذاره، همون جوری که گزارشی که این جاسوس تهیه کرده است در اون مرکز اثر میگذاره و نظر اون مرکز درباره شما تغییر میکنه یا درباره اون اجتماعی که اون مرکز ازش به وسیله این جاسوس گزارش تهیه کرده. پس همون جوری که اون مرکز تحت تأثیر گزارش جاسوسش قرار میگیرد، قلب هم تحت تأثیر چیزهایی قرار میگیره که چشم دیده، تحت تأثیر چیزهایی قرار میگیره که گوش شنیده، زبان گفته، شکم خورده یا غریزه اعمال کرده و همچنین. اگر گزارشاتی که به وسیله این اعضا به قلب میرسد خوب باشه، قلب را جلا میدهد، قلب را نورانی میکند. اگر گزارشاتی که به وسیله اعضا به قلب میرسه بد باشه و منفی باشه و برخلاف دستور خدا باشه، قلب را تاریک میکنه. حضرت باقر صلوات الله علیه فرمود وقتی شما یه گناه انجام بدین، هر کسی یه گناه انجام داد، قلب صاف پاک بی آلایش خدا داده او یه نقطه سیاه روش میفته. اگر توبه کرد پاکش میکنه، اگر توبه نکرد بازم رفت گناه کرد، یه نقطه سیاه دیگه، باز هی سیاه میشه این دل، هی سیاه میشه، میگم فراکت دیگه درش سیاه شده. هرچی هم برای از این حدیثا و از این آیات بخونی اثر نمیکنه. فرمود خدای نکرده کار میرسه به جایی که تمام دل سیاه میشود در اثر زیادی گناه. اگر تمام دل سیاه شد دیگه حرفای پیغمبر هم در این دل اثر نداره. خب شما فکرشو بکن، ابی عبدالله حجت خدا بود، یه وقت من آخون حرف میزنم اثر نمیکنه، یه وقت سید الشهدا خطبه میخواند و اون خبیث های لشکر ابن سعد تکون نمیخورن از جاشون. خیلی حرفه بابا، اونا میگن الله اکبر، اونا نماز میکنن، اما ببینید چقدر معصیت کردن. ببینید بس میشه آدم با یه الله اکبرم میگه نمازم میکنه به قدری از خدا دور باشه که حتی حرف امام حسین هم داره اثر نکنه. در هر اثر که هست، چون اینقدر هنوز کثیف نشده بود، قلب سیاه بود، گناهکار بود، معصیتکار بود، سرلشکر ارزمند که سپاه بود، از امیران لشکر ابن سعد بود، ولی هنوز اینقدر خبیث نشده بود. چرا؟ اگه گفتی چرا؟ چون یه راه آشتی باز گذاشته بود، راه آشتی این بود. وقتی رسیدن در اون محلی که یه مقداری مونده بود به کربلا، از یک کوفه حضرت میخواستن بیان وارد کوفه بشن، هر با هزار نفر رسید، گفت نمیگذارم برید. حضرت فرمود سکلت که امک، مادرت به عزات بنشینه. بدن خور لرزید، گفت یا عبدالله، هر کس دیگه اسم مادرم رو برده بود به مادرش جسارت میکردم، ولی چه کنم که مادر شماست، سیدت نساء العالمینه. دختر خاتم‌النبیان بیاست، مادر شما حبیبه خداست. احترام کرد به فاطمه، خدا نجاتش داد. وقت نماز شد، حضرت فرمود تو برو بالاش کرد نماز بخون، منم بالاش کرد نماز بخونم. گفت یا با عبدالله، به من گفتن نگذار حسین بیاد کوفه، نگفتن که فضائل حسین رو انکار کن. من که میدونم شما کی هستید، من فقط مأمورم نگذارم شما برید کوفه، اما باقی به خودم مربوطه. شما پسر پیغمبری، من و این هزار نفر پشت سر شما اقتدا میکنیم و با شما نماز جماعت میکنیم. من مأمورم، حقوق به هم میدن. گفتن که اینجا برو نگذار حسین بده کوفه. همه یه چند راه آشتی باز گذاشت. وقتی که میومد صدایی شنید بین زمین و آسمان، میگه ای حور خوشا به حالت، خوشا به حالت، بهشت که آرامت باد. این مونده بود یعنی چه؟ این چه صدایی بود؟ ای و نگاه کرد کی بود حرف زد؟ کی بود به من بشارت بهشت داد؟ همینجور گیج بود تا صبح عاشورا. صبح عاشورا که شد دید که قصه قصه جنگه، قصه قصه جنگ. یعنی از صبح تاسوها یا از تاسوها، از تاسوها که شمر وارد زمین کربلا شد، کاغذ آورد برای ابن سعد. یزید گفت معطل نکن، ابن زیاد، ابن زیاد گفت معطل نکن، یا الان از حسین بیعت بگیر یا همین الان جنگ. خود شمر آمد مقابل خیمه ها و پیغام رسوند و اول فر آمد جوابش داد و گفت امان آورد و حمله کرد به شمر با شمشیر. شمر فرار کرد و خلاصه ابی عبدالله یک شب مهلت خواست، یک شب صبر کردن، فردا صبح تو این شب پر فکر میکرد. عجب، به ما گفته بودن نگذر حسین بیاد کوفه، ما فکر کردیم فقط میخوان حسین کوفه نیاد، دیگه فکر نمیکردیم میخوان بکشنش. یه قصه قتل رو فکر نمیکردیم. من تو اینجاش حاضرم، اما تو قتل حاضر نیستم. اینم بدونی آدمایی هم که بدن تو بدی باز درجه بندی هم، بعضی ها بدن، بعضی ها خیلی بدن، بعضی ها خیلی خیلی بدن، بعضی ها به حساب نمیاد بدیشون. قلب سیاه میشه، اما گاهی نصفش سیاه شده، گاهی سرزش سیاه شده، گاهی سه چهارمش سیاه شده، گاهی العیاذ بالله ثم العیاذ بالله تمام قلب سیاه شده. اون دیگه راهی نداره. همین عرض از زمین کربلا، حر رو هم دید، ابن سعد رو هم دید. خب حضرت پیغام داد که به ابن سعد بگید بیاد کارش کنم. ابن سعد همبازی ابی عبدالله بود، از بچگی با هم بزرگ شده بودن، خوب میشناخت امام حسین رو، خوب میشناخت امام حسین رو. یه روزی اومد پیش امام حسین گفت آقا این مردم احمق نادان میگن من قاتل شما هستم. آقا امیرالمومنین شنیده بودم که تو خونه سعد وقاص پدر عمر سعد یک گوساله متولد میشه که پسر پیغمبر رو کنار آب با لب تشنه میکشه. عمر سعد که متولد شد همه میگفتن همینه، همینه بود. از این بزرگ شد میآمدن به عمر سعد میگفتن که تو قاتل حسینی. عصبانی میشد، اصلا باورش نمیومد. آمد به امام حسین گفت که این احمق ها میگن من قاتل شما هستم. حضرت خندید فرمود نه، خیلی هم احمق نیستم، خیلی هم زیرکم، نفهمید یعنی چه. تا روز تاسوها شد، روز تاسوها حضرت پیغام داد به ابن سعد بگی کارت دارم. خیمه وسط میدون برپا کردند و ابن سعد آمد با غلامش و با پسرش، اگه اشتباه نکنم ابی عبدالله هم و من هم دو نفر میارم. تو با دو نفر آمدی، من هم با دو نفر دارم. یشی برادر رشیدم، قمر مهیر بنی هاشم، اول فضل عباس، یکی هم میوه دلم، شبیه ترید مردم به پیغمبر، ابو الحسن علی بن الاکبر صلوات الله علیه. سه نفری آمدن خرابون خرابون میار میدن، هر سبب تو چادر قرار گرفتن. حضرت یک نگاهی به ابن سعد کرد، ابن سعد همه اون خاطرات اومد تو ذهنش. خودش به مامازن گفته بود که این مردم خر میگن من قاتل شما، فمون نه زیرا کن خر نیستم. میفهمم حضرت فمون ابن سعد چته چی بگه؟ واقعا میخوای من رو بکشی؟ گفت بلا. گفت برای چی؟ گفت امیر ابن زیاد به من وعده داده که اگر سر شما را براش ببرم، مرا فرماندار ری خواهد کرد، ملک ری رو به من خواهد داد. حضرت خیلی باش حرف زد، اینقدر حرف زد که ابن سعد گفت که پس اجازه بدید من تا صبح فکر کنم، جواب فردا هم فکر کنم. غلامش میگه تا صبح ابن سعد خواب به چشمان نحسش نیامد، تا صبح تو خیمش قدم میزد، قدم میزد، دنیا این بر، آخرت این بر، رضایت پیغمبر این بر، رضایت ابن زیاد این بر، خدا این بر، شیطان این بر. هی فکر، هی فکر، هی فکر، هی فکر، تو صبح شد، صبح آمد خبت حضرت، حضرت همون فکر کردی، از خدمت بگم همون چه میکنی؟ از خدمت آقا میکشن از فهمون چرا؟ عرض کرد نتوانستم محبت ملک ری رو از دلم بیرون کنم. وقتی یادم بیاد که من فرماندار ری میشم، حسین دیگه برام مطرح نیست. الله الله، خدا به آبروی ابی عبدالله حب جاه رو از قلب ما بیرون کنه.
آمین.
من به قدر که رئیس شم حاضرم هر خلاف مرتکب بشم. خب ابن سعد هم همین جهت اینجوری شد، بخواست رئیس شد، بخواست قرموندار شد. حضرت فرمودن که عجب، همینقدر بهت بگم اگر من رو بکشی؟ آه، جواب جدم رو چی میگی؟ جواب خدا را چه خواهی داد؟ گو آقا یا قیامتی هست یا نیست؟ ای بخت، به خاطر ملک ری درباره قیامتم شک کردی. یا قیامتی هست یا نیست؟ اگر قیامتی نباشه که خب راحتیم، چهار کشتیم به ری هم رسیدیم. اگر قیامتی باشه باید توبه میکنیم. حضرت همون موفق به توبه نخواهی شد اولا، ثانیا بهت بگم، همینقدر بهت بگم، از گندم ری نخواهی خورد، کنایه از این که به ری اصلا نمیرسی. این بی حیا گفت به جوش قانعی. خدا حافظ، تو به لشکر ملحق شو، من هم برم به لشکر ملحق میشم. طول نقشی جنگ کنو شد، قبل از جنگ هر توی لشکر بود، این ابلسد بود، هر رو ببین، هر داره فکر میکنه. رفیقش میگه دیدم هی رنگش قرمز میشه، سفید میشه، زرد میشه، خدا داره چشه، بدنش شروع کرد لرزیدن. دید من نگاش میکنم، به من گفت که اسب تو نمیخوای آب بدی؟ من فکر کردم ترسیده میخواد فرار کنه، به بهانه آب دادن اسبش میخواد در بره. بهش گفتم هر چته، به خدا اگر از من سوال کنن در میان این 30,000 لشکر مردترین و شجاعترین اونها رو نام ببر، قطعا تو رو ذکر خواهم کرد و یقین دارم که تو قویترین و شجاعترین من نترسترین 30,000 لشکر ابن سعدی. تو نظیر نداری؟ چرا اینقدر میترسی؟ گفتیم میترسی. گفت اسبتو نمیخوای آب بدی؟ دیدم نه، این بابا کار از کارش گذشته، ترس همه ی وجودشو گرفته. گفتم نه، اسبمو آب دادم. گفتم پس من حالا که میخواد بر رفیقشم دیگه، نذارم خجالت بکشه، بیام این وقت که راحت فرار کنه. گفتی وقتم برگشت اینجوری کرد به پسرش، بابا تو هم بیا. از این ورم یک نگاه کرد به غلامش، تو هم بیا. پسرش افسار اسبش رو گرفت، غلام خور هم افسار اسبش رو گرفت، خود خور هم افسار اسب رو گرفت. آرام آرام از لشکر بیرون آمدن. این شخص که از عمرای لشکر بود گفت من نگاه کردم ببینم کجا میره، دیدم رفت به طرف شریعه، به طرف آب رفت، رفت 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 رفت. خوب که از لشکر فاصله گرفت، خوب که از لشکر فاصله گرفت، یه وقتی دم راه رو کج کرد به طرف خیمه های ابی عبدالله. ولی دیگه هر نیست، افتاده به چهار دست و پا، چهار دست و پا داره میره به طرف حضرت. فهمیدم هر رفت، حسینی شد. قرارم یک کلمه است، وقتی آمد خدمت حضرت به چه تفصیلی یک کلمه به حضرت عرض کرد. عرض کرد رسول الله، من اولا سوالم اینه، توبه منم قبوله؟ من آقا نمیدونستم که اینا میخوان شما رو بکشن، من فکر کردم که نمیخوان شما رو بگذارن کوفه بریم. گفتم خب منم مأمور دولت هم، به من گفتن نگذار حسین بیان، آمدم جسارت کردم، معذرت میخوام. دیدم نه، اینا برنامه کشتن شما رو دارن، من هرچی بد باشم دیگه به اینجاش حاضر نیستم. حالا سر رو انداخته پای دو قدم های ابی عبدالله افتاده، گریه میکنه، یا ابا عبدالله هل من توبه؟ آقا توبه من قبوله؟ حضرت دست گذاشته رو شانه های هر که بلندش کنه بلند نمیشه. ارفع رأسه، سر تو بلند کن، بعد در خونه یه مرکزی سرشو پایین بندازه. آخه مردم چی میگن به من؟ کسی که بیاد در خونه من بگن سرشو بلند کنه هرچه میخواد بخواد، من حسینم، سر تو بلند کن. گفت نه یا آقا عبدالله، من شما رو تنها اذیت نکردم، خواهرتون زینب رو هم خیلی در جنگم. ناسخ و تواریخ نقل کرده وقتی لشکر خور نزدیک شد بدن زینب کبرا برخش آمد. تا ابی عبدالله میخوام راستی اهل دل گریه کنن، این جمله‌ای که میخوام بگم اهل دل میسوزن. وقتی ابی عبدالله نگاه کردید خواهر داره میترسه و میلرزه، برگشت که نگاه کرد به ابوالفضل، فهمود برادر جان به فدایت، نمیبینی زینب میترسه؟ زود باش سوار اسبت شو، برو به این دشکر برس، ببین چی از ما میخوان. من طاقت ندارم وحشت و اضطراب خواهرم رو ببینم. خور گفت آقا من زینب رو لرزوندم، همینجور رو چهار دست با میمونم تا یه کسی بفرستی زینب رو از من راضی کنه بکنم. مقاوی شد آقا. پس دل سیاه میشه، من گاهی همه دل سیاه میشه، گاهی نصفش سیاه میشه، گاهی خدا نکنه کسی همه دلش سیاه بشه. چی میشه که دل سیاه میشه؟ گناه. گناه بابا، آدم اگر گناه هم میکنه باید یه جوری گناه کنه، یک راه آشتی با خدا بگذاره، یه دفعه زیر پای همه چیز نباید زد. اعضا و جوارح جاسوس قلبن، گزارشات بد به قلب میدن، چشم نگاه های بد میکنه، گوش به صداهای حرام گوش میده، زبان حرف های حرام میزنه، دست و پا کارهای حرام مرتکب میشن، باقی اعضا و جوارح هیدر سیاه میشه، هی سیاه میشه، هی گزارش های بد به دل میدن، هیدر سیاه میشه تا کار به اینجا میرسه. ثم کان عاقبت الذین اصاصو ان کذبوا بآیات الله، عاقبت کسانی که بدی رو از حدش میگذرونن این است که دیگه آیات خدا را تکذیب میکنن، فکر میکنه بگه از حسین میگذرم، از ملک ری نمیگذرم. الله اکبر، الله اکبر. حالا یه کسی بود که مثلا از مردم شام بود، نمیشناخت ابی عبدالله، این بابا از بچگی با امام حسین بزرگ شده. یه کلمه هم بگم برای جوونا، میدونید ابن سعد و کی ابن سعد کرد؟ شمر ابن زنجوشن، لعنت الله علیه. چند نوبت ابن سعد میخواست برگرده، شمر گفتش که ای ترسوی بدبخت، اینقدر هی حرفا رو زد، تشجیعش کرد، شجاعش کرد که ابن سعد دید نبا و اگه بخواد بره تا آخر اون بجنه درسو، گفت حسین رو میکشم که بهم بدم درسوی. عزیز من، اگر یه وقت دیدی رفقات میگن که تو ارده نداره بیای عرض من، نمیدونم این کاری که ما میکنم انجام بدی، دیگه حالا بالا من نمیخوام بگم، تو ارده نداری، تو اگه ارده داشتی هم میبگو آقا من بیاردم، من راست میگم من بیاردم. مثل ابن سعد نباید بود. ابن سعد برای که حرف نخوره و رفیقاش نگن میترسی این کارو رو کرد. چند نوبت بچه های خواهرش میگن داشت دایی هنوز تو کوفه بود، چند نوبت باش هر دایی آخه تو خیال نمی‌کنی، نمی‌دونی حسین کیه، میخوای بجنگ ابی عبدالله بری؟ باز منصرف شد، باز شب فکر کرد، داشت برمیگرد صبح اول وقت شمت که ها چیه که معطلی، گفت قصه کن، بود خجالت بکش، حسین کی جمع کن. رفیق برای اینکه من جلو رفیقام خیت نشم برم حرام مرتکب بشم، ابدا ابدا بیده هر چی میخوام بگم بگم. گویا کی داش میدو بیدی که دنبال رو، اگه مردی بیس، اگه مردی به اینه بیسم کتک بکنم به خدا زنم اسمم فاطیه. تو هر چی میخوام بگم بگم، تو ارده نداری برای من بی ارده، از بی ارده یه چارم بوده چی میگم بدم، من نمیتونم جهنم برم، من نمیتونم یه کاری بکنم که وقتی امام زمان نامه عملم رو ببینه عشق مقدسش جاری بشه که چرا خون به دلم کردی، این کار چه بود کردی، من نمیخوام تو حالا بگو بیارده، بله من بنده بیاردم، بنده بیاردم آقا، دیگه چه میبنمایی. همینجور اگر این عذاب جواره خبرهای خوب به قلب بدن، قلب نورانی میشه، یعنی چشم نگاه کنه به یه چیزی که خدا گفته، به قرآن نگاه کنه، به به چشم نگاه کنه به گنبد امام رضا السلام علیکه یا ابا الحسن یا علی ابن موسی رضا کیف میکنم که دل جلاب پیدا میکنه. این زنگارها و گرد و غبارا میدیدن. گوش فرا داده شود به شنیدن اصوات الهی و نداهای ربانی و به آیات قرآن و به کلمات ائمه و به دعاهای ائمه و به احادیث ائمه. زبان تکلم کند به حرفهای خدا و اولیاء خدا. دست و پا باقی اعضا کارای انجام بدن که خدا فرموده. اینا هی رو قلب اثر میذاره، هی قلب جلا پیدا میکنه، هی قلب سیقلی میشه، هی قلب نورانی میشه. وقتی آدم قرآن میخونه بلندم بخونه، از سه کانال خیلی طولش دادن، خسته نشدی که برای یه کلمه بود همین حرفا. وقتی آدم قرآن بخونه بلندم بخونه از سه کانال و از رو هم بخونه از حفظ نه، به قلبش نور میرسد. یکی از راه زبان داره میخونه آیات قرآن را، یکی از راه چشم داره نگاه میکنه به آیات خدا، یکی از راه گوش که خودش داره میشنوه آیات خدا را. بدا مستحبه کسانی هم که قرآن رو از برند قرآن بخوانن و بلند بخوانن. و تلاوت القرآن یکی از صفات شیعه قرآن خوندنه. خدا کنه تو مجلس ما کسی نباشه که قرآن بلد نباشه بخونه. آقایون عزیز، اگر مثلا فرض بفرمایید تو بانک یه قانونی گذاشتن، یه برنامه گذاشتن که شما میتونید از اون برنامه استفاده کنید، مثلا مضاربه چه میدونم یه چیزی دیگه، ولی یه قراردادی الان گذاشتن بین بانک و مشترکین و مراجعین که اینا میتونن برن دو کازمیشون بهتر بشه. اگر فود و فنش جدید باشه، تازه باشه، نمیریاد بگیری کازمی بهتر بشه. برم خب اگر بشه منم برم استفاده کنم دیگه، منم برم یه همچه قراردادی ببندم دیگه، نمیگه من با این سنم وقت برم یاد بگم بلد نیستم. هیچ وقت از یاد گرفتن انسان خجالت نمیکشه. چطور اگه بنده با این سنم قرآن بلد نباشم باید خجالت بکشم که برم یاد بگیرم؟ فود و فن کاسبی بهتر کردن رو هیچ وقت خجالت نمیکشیم یاد بگیریم، ولی مسائل دینیمون رو خجالت میکشیم بریم سوال بکنیم. قرآن اگه بلد نباشیم خجالت میکشیم. اگر کسی هست در این مجلس پیر یا جوان و خصوصا جوان و قرآن بلد نیست بخونه، بره بگه رفیقی همون که قرآن بلده بگه آدم رو یاد بده، روز نیم ساعت یک ساعت بیا بشه ما دیگه قرآن بخونیم. بعد آقا پیغمبر در میان ما قرآن باقی گذاشته باشه، ما بلد نباشیم بخونیم. فرمود در خونتون قرآن زیاد بخونید و بلند بخونید، ملائکه بر اون خونه نازل میشن، رزقتون زیاد میشه، فقر از اون خونه دور میشه، مریضی از اون خونه دور میشه اگه قرآن بخونید بلند بلند. اگر قرآن نخونید شیاطین بر اون خونه وارد میشن. عرشبت همیشه به این اهل اون خونه اختلاف و دعوا خواهد بود. خدا مریضی را بر اهل اون خانه مسلط میکنه، خدا فقر و ناداری را تو اون خونه مسلط میکنه. قرآن بخونی تا فقر ازتون دور بشه. قرآن بخونی، نه قرآن بخونی برای اینجا، قرآن بخونی برای خدا، اثرش این است که فقر دور بشه. قرآن بخونید برای این که خدا راضی شود و به خدا نزدیک بشید، اثرش اونی که خدا بهتون میده، اون نمره‌ای که خدا به آدم میده، به قرآن خون میده، رزق آدمو زیاد میکنه، سلامتی به انسان میده، مشکلات داخلی زندگی انسان رو برطرف میکنه. اینا برکات قرآن خوندنه. پیغمبر اکرم بالا به غریب کیه؟ اصل کیه؟ فهمون سه چیز غریبه. یکی مسجدی که در یه محله قرار گرفته باشه و نماز خون نداشته باشه، بس صدای محلتون رو خالی نگذارید. البته امیرالمؤمنین سلام الله علیه ان شاء الله حالا اینجوری نیست، امیرالمؤمنین سلام الله علیه و یه زمانی خواهد آمد که مسجدای اون زمان یه جوریه، چون حرفهای باطل از اون مساجد به گوش میرسد و خلاف رضای خدا رفتن به اون مسجدا کفره. حالا ان شاء الله اینجوری نیست، برید مسجدا و مسجدای محلات رو پر کنید. یکی مسجدی در یه محله‌ای باشه و نماز خون نداشته باشه. دوم عالمی که عمری زحمت کشیده درس خونده، حالا کسی نیست بره ازش مسئله بپرسه. سوم قرآنی که تو خونه قرار گرفته باشه و کسی از اون قرآن نخونه، قرآن حبس شده باشه. اینا غریب واقعیه. به همین مناسبت، به مناسبت مسئله عالم که حضرت فرمود، حالا بحث به اینجا رسید، یک نکته عرض کنم. آقا انحراف هر مدلش باشه بده، هر مدلش باشه بده، این همه روایات در فضیلت علما، علمایی که عرض کردم امام ادم معصوم رازیه، علمایی که هر بهشون حرف ائمه است، نه مثل منی که مثلا بحث زندگی به احوال و افکار همش قاطی باطی و چه جو عرض کنم خدای نکرده کارهای من صدبه به آبروی دین بزنه، اون منو ول کنید. اونایی که امام زمان سلام الله علیه تأیید فرموده، یه عده باز از این وری افتادن، گفت یه کسی میخواست سوار خر بشه، خیلی پرید بالا از اون افتاد زمین. بعضی اینجوری هست واقعا، یعنی افراد میکنن بعد میخورن زمین. چجوری افراد میکنن؟ یعنی ما بجز احادیث ائمه هیچی قبول نداریم. ما قبول نداریم. میگن نه ما آخوندان قبول نداریم، ما اصلا رساله قبول نداریم، ما اصلا عالم قبول نداریم، هر چی تو حدیث ها گفتن ما عمل میکنیم. یه عده این مدلی هست، اصلا ما رساله قبول نداریم. رساله یعنی چه؟ ما اصلا فقط حدیث های ائمه. آقا ما فقط حدیث های ائمه رو قبول داریم. ما که هر سبت که از اول منبرمون تا آخر منبرمون، ما که میگم این هر کس بسه ما فکر میکنه، نه شخص من، تو نشته هامون، تو حرف هامون، تو منبر هامون، تو رفت ها، همش خالص صادق خالص باقر. ما الحمدلله اسممونو جای دیگه ننوشتیم، یه وقت قال عمر نگفتیم یا قال ابوبکر نگفتیم، الحمدلله رب العالمین، زندگیمون همش همین قال صادق قال باقر. اما او عالمی که رفته درس خونده، زحمت کشیده، جون کنده و احکام خدا رو استنباط کرده و نوشته، فارسی هم نوشته که شما بفهمی، کار بد کرده؟ خب اون روایاتی که شما میگی ما میخوام عمل بکنیم، خب آقا روایات که یه مدل نیست، اینا رو باید اهل فن محک بزنه. خب اونایی که عرب اشارات من رو متوجه میشن و شاید اینجا هم باشن، یه آدرس بدن برن نگاه کنه، کار نداره. آقا تیمم چجوریه؟ شما میگید دستامون میزنیم به خاک، به پیشونی میماریم، بعد به دستامون، یه بار دیگه میزنیم به خاک، به دستامون میماریم، تموم شد. نه تو روایات همینجوری گفته، 5-6 رقم تو روایات طرز تیمم به ما رسیده، کدومش درسته؟ خب اون اهل فن باید نه حکی بزنه. چه چهار تا نگیم ببر نشون بیا نشون من بده، بنده نمیفهم، همش مثلا هم دیگه میگم همش عقیقه، چه میفهمم؟ به اهل فن که نشون بدی، او میگه نه همش قلابه علم یه دونش، این فقط عقیقه، او میفهمه. به یه عقیق فروش خیلی ماهری گفتم که شما چجوری میفهمید؟ نگاه میکنید به عقیق، این عقیقه میگه نیست. گفت تشریف بیارید این ور بیسید پشت دستگاه 20 سال همینجا کار کنید، وقتی عقیق های مختلف آوردن نشونتون دادن، چشم مبارکتون به چشم من میشه. دم راست میگه، راست میگه. و آدم بیا 20 سال عقیق نگاه کن شب و روز تا بفهمی. او عالمی که شب و روز جان کنده و خواب رو بر خودش حرام کرده، روایات رو هی زیر رو کرده، هی زیر رو کرده، هی با قرآن تصدیق کرده، با عرض که اجماع امت، فتاوای قدما، همه به همه ریخته رو هم دیگه، بعد یه حکم میاره بیرون. او اهل فن نمیفهمه که به کدوم یک از این روایات های مختلف بوده عمل کرد. بنده باشم خب اینم قال صادق، اونم قال صادق، اینم قال صادق، اونم قال صادق. یه وقت از امام سوال میکردن، یکی از مأمورین خلیفه اونجا بوده، امام تقیه میکرده، جور دیگه حکم گفته. شما از کدا میفهم بگین دقیقه کرده؟ بعد اون میرفته یه نفر دیگه میامده از اصحاب حضرت سوال میکرده، با چپ او رو میگفته. هر دوم حدیثه، وقت اهل فن نگه میفهمه حضرت در اینجا در حال تقیه بوده. روایت مختلف من عزیز من، همون روایت درست هم با هم دیگه اختلاف داره، بخاطر هم خیلیش بخاطر اوضاع تقیه ائمه. من اهل فن میرم محل میگم باز این چه مدل فکریه که اصلا ما رساله قبول نداریم. عزیز من عمل بدون تقلید، عمل انسانی که مجتهد نیست و خودش نمیتواند از احکام، یعنی از قرآن و ادله روایی احکام رو بیرون بیاره، اگر تقلید نکنه عملش باطله. عزیز من عملش باطله. فرمود غریب سه چیزه که عالمی که رفته درس خونده، زحمت کشیده، حالا میانه یه مش جهال گرفتار شده، کسی کاری بهش نداره، سوال ازش نمیکنه، ازش چیز یاد نمیگه. این پیغمبر فرمود. این همینه هم غرور دیگه. ما عالم قبول نداریم. شما کی هستی؟ خود داریم عالمی؟ پس خودتم باید قبول نداشته باشی. از تو عالم اگر عالم نیستی، کسی که عالم نیست حق حرف زدن و حق اظهار نظر نداره. به یه نفر گفتم که شما میگید مردم از پیرمردهای همین افراد این طرز فکر، یک عالمی داشتن، یک بزرگی داشتن، او از وقت که یه وقتی یه حرفایی میزد، ما برافتیم بعدی صحبت با او، پیرمردی بود، گفتم بهش که شما میگید مردم تقلید نکنن. گفت بله. گفتم خب چیکار کنن؟ گفت از شما سوال کنن. گفتم خب بارم بشه تقلید که گفت تقلید چیه؟ یعنی چی از من سوال کنن؟ من کی هستم که از من سوال بکنن؟ ما میگیم آقا بریم بشه اهل فنش، حتما باید مجتهد باشه، حتما باید اعلم باشه اگه فتاوا مختلفه، اینقدر محکم کنیم، حتما باید عادل باشه، اگه یک بارم گناه کبیره کرد از ادارات ساقط میشه. وقت شما میگید بعد شما سوال بکنه به همین آزادی، به همین بلنگوازی. مگه من میفهمم احکام خدا رو؟ هر کس رواقت خون از رواقت خود به خدا رو میفهمه؟ بنده خدا شیخ انصاری دل آدم حالش میسوزه، این همه رواقت رو زیر و رو میکنه تا بتونه درست اونجوری که خدا راضی حکم بیرون بیاره. با تو میگی که اصلا ما شیخ انصاری قبول نداری. الله اکبر. شب امام صادق علیه السلام رو خواب دید، روز تو مسجد درس میگفت محقق، محقق حلی صاحب شرایه اگه اشتباه نکنم، تو مسجد درس میگو بارم من به طلبه مجستم، یه دیوانه وارد مسجد شد، شروع کرد یک عدایی در بردن، آقا فرمودن که بیرونش کنید، طلبه های دیوانه رو بیرون کردن. شب امام صادق رو خواب دید، حضرت بهش فرمود که آقای مثلا حلی، آقای کی، اگر فردا این آقای دیوانه تشریف آوردن مسجد بیرونشون نکنید. از خواب بیدار شد، فردا آقا اومدن بارم من بعد درس بگن، طلبه ها دیوانه رو مفهوم بیرونش کنید. بیرونش کنید. شب دوم خواب دید، حضرت فرمودن مگه نگفتم که اگر آما بیرونش نکنید، اگر فردا آما بیرونش نکنید. روز سوم دیوانه آمد، فرمود بیرونش کنید. بیرونش کردن. شب سوم حضرت بهش تشر زد، مگه با تو نیستم؟ میگم اگر این دیوانه آمد بیرونش نکنید. حضرت فرمود این آقای عالم بزرگوار شیعه دایی علامه حلی محقق به حضرت عرض کرد که این فرمایشون رو قبول نمی کنم. چرا؟ اما شما در بیداری فرمودید، حالا حواسش هم که خوابه، در بیداری فرمودید اگر دیوانه ای آمد مسجد بیرونش کنید. ورود دیوانه و راه دادن دیوانه در مسجد کراهت کنه. حواسش پرد توی همونجا، یکی آمده بود تو مسجد، حالی که میگم عاقل بود تو مسجد، مرمات داشت شاردی نماز میخون، به مردم گفت که فقیرم کمک کنید، هیچ کسی نده، اومد با آقا گفت که آقا بینا بود کمک کنم، آقا همونده کمک کنم، حالا نداشتن نداشت، گفت نگاه کنیم اگر پول ندید تو مسجد میشاشم. آقا اینا فکرن شوخی میکنه، دیدن نه گوشه مسجد شور بدم در را. آقا به یک زحمتی خب خشتای مسجد رو کندن دو بردم بیرون، خود دیگه نمیدون آقا کسی میگذارم. خب رفت خلاصه به یک زحمتی میکنم بابا اگر به این 4 ریال بیرون این بود کراهات داره شدید که دیوانه دیگه یکم آخر بود اینجوری بای بای بیمانش خوابیدن تو مسجد کراهات داره، چون که خوابه که اختیار نداره خودش که. بله شما در بیداری فرمودید دیوانه را در مسجد راه ندید، حالا تو خواب به من بفهم راه بدید، اونی که برای ما حجت شرعیش فرمایشات شما در بیداری است. حضرت فرمود انت المحقق، انت المحقق، انت المحقق، از خواب بیدار شد و در بین علماء شیعه اول کسی است که لقب محقق گرفت. اینجوری کار کردن بنده با شما الان خواب ببینید امام صادق چیکار می‌کنید عمل می‌کنید؟ ای آقا در بیداری روایات ائمه هست که تو مسجد دیوانه راه ندید، خواب که ببینیم فوری در دسته قرار بگیریم. حالا که الحمدلله بازار خواب گرمه، دیرو امام زمان خواب بیده، پنج روز حضرت خضر رو خواب بیده، یه هفته قبل امام باقر رو خواب بیده، چرا ما خواب نمیبینیم؟ چجوری واقعا یه عده هم مثل عظمت که نخود لوبیا ائمه خواب ببینن تون 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 خوشا بارشون بابا. یه وقتی من عرض کردم که اگر خدمت امام زمان رسیدن تقوا میخواد، اینایی که اینقدر هی تون 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 ادعا میکنن که خدمت امام زمان رسیدیم، به جان همتون قسم یه همچه تقوای فوق العاده ندارم، بگی نه بری از نزدیک ببینی. من دیدم که هست، اگرم خدمت امام زمان رسیدن معصیت میخواد، هر کی بیشتر معصیت کنه میرسه به خدا، ما هم گناهکاریم، یعنی در معصیت کلی از شما کم نمیاریم، چرا ما نمیبینیم؟ اونجا که آقا جای پارتیوازی نیست، اونجا صلاحیت میخواد، اونجا آمادگی میخواد. یه قصه بگم روزه بخونم، امشب هم شب توپ بندی آستان و ملک پاسبان امام امام سامن زامن حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام در چندین سال قفص روسا و هم شب وفات دختر مقصد جعفر حضرت معصومه سلام الله علیه پارسلام روزی از معصومه خوندم. او قصه که بخوام بگم اینه، یکی بود خیلی ابن حسن یا معصوم کرد آه ابن حسن شاگردتیم ابن حسن نوکر ابن حسن کی میشه بیا ابن حسن کی میشه اون رو زیارت کنم. آدم وقتی خیلی ابن حسن گفت کم کم باورش میاد که آدم خوبی شده. خب باید بهش بفهمونن که با اونجا خیلی همه عقبی او همه گناه با چهار دید ابن حسن که خب بردور درست شو عزیز من. وقتی آدم به اشتباه افتاد باید روشنش کنن. شغل این بند خدا عطار بود و صابون میفروخت، صابون مختلف قالب میزد ناخوش میشد میفروخت. یه وقتی خب صابونم قالب میزد نش پشته بود تو آفتاب مثلا ناخوش بشه بعد بفروشه. یه وقتی یکی اومد در مغازه سلام علیکم سلام آقا جان با. شما میخوای خدمت امام زمان برسید؟ چاکر امام زمان، نوکر امام زمان، مگه میشه خدمت امام زمان رسید؟ یه قصه رو شیخ محمود عراقی هم تو دارالسلام نقل کرد، نگاه کن. مگه میشه خدمت امام زمان؟ حضرت من رو فرستادن شما رو ببرم خدمتشون. از مغازه اومد بیرون بیا دوباره من آمدن تا رسیدن به آب. گو از این دریا باید بگذاریم. گو با چی؟ گو دستو بده من، من بسم الله میگم، شما هم بسم الله بگو، متوسل شو به نام مقدس حجت خدا یا صاحب از زمان عرفنی. هر جا من پامو گذاشتم پا تو همونجا بگذار میدون برگم. گو یا بسم الله گفت و رفت. ما هم دست رو گرفتیم بسم الله الرحمن الرحیم یا صاحب از زمان، پا گذاشیم جای پایشون رفتیم دو آب. اتقاب نمیدیم هجه واقعا رفتیم. یه قدری در بام رفت رسیم وسط دریا بارون شد. تا بارون رو گودم صابونا ها گفتم صابونم رفتم تو آب. حالا تو طلب تو آب خوردی منطقه بارون دست بارون که پیشید بالا چی شد؟ خب استغفار کن. کسی که میخواد خدمت محبوب برسه به یاد صابوناش دیگه نیست. استغفار کن، بازم بسم الله بگو، یا صاحب از زمان بگو، توبه کن، پا تو بگذار جای پای من بیرون برم. استغفار کردم باز آب قرار گرفتم آمدم از آب رد شد. دلم بیش صابونا اصلت شد از آب رد شدیم و یه قدر دیگه رفتیم و دیگه یک خیمه بسیار مجدلی سر پاس. او بزرگوار گفت که حضرت اینجا تشریف دارن. بریم خدمتشون. نه نه بریم خدمتشون نیست، سبکن اجازه بگیرم. بعد لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اینجا از خانه هاییست که متعلق به خاتم الانبیاست. قرآن فرموده وقتی میخوایم بریم تو خونه هایی که مربوط به پیغمبر اجازه بگیرید سبکن. گفت من موندم دم در خیمه، نزدیک های دم در خیمه. ایشون رفت خدمت حضرت، صدای حضرت رو شنیدم بلند فرمود ردو فنه رجل صابونی. کرش کردونید این لیاقت دیدار ما رو ندارد. ای آدم یه مرد صابونی، دل به صابون بسته نه به مخی. کرش کردونید تا اونجا رفته بودی برمون گردوندن. خب من بفهمونم بگی آسونیان نیست قضیه. خب اینا رو نوشتم برای بخونید. اگر کسی هی گفت که دیشب آقا هم کی فهمودن، پریشب جزیره خضرا بودیم آقا هم کی گفتن، روز قبل حضرت نهار می‌خوردیم بحث نهاری بود، به خدا میگن این حرف رو باور نمی‌کنن. شما میگن بر یه عده بی حیای پر روح هستن که مثل که میخوام برن خونه پسر عموشون میرن پیش امام زمان برمیگردن. باور نکنید به آسونی. بله میشه خدمت امام زمان رسید، ولی اونجا جای پارتی بازی نیست. اونجا جای پارتی بازی نیست. اگه به همه آسونه بچه ما نمیرسیم. نه عزیزم اینجورا نیست. میشه خدمت حضرت رسید ولی خیلی کار داره. فردا شب قصه علی ابن محزیان و فرمایش امام زمان رو میگم براتون که حضرت به علی ابن محزیان چی فرمود. عرض کرد آقا چرا اجازه نفرمودید زودتر خدمتون برسم؟ فرمود چون مجرم بودید. شما شیعه ها لیاقت ندارید ما رو ببینید. چرا آقا؟ و وقت شروع کرد حضرت یکی یکی جمعها را شمردن تا اینجوری هستید به ما نمیرسید. وقتی گفتم خواهید بود که همه هم اینجوری هستن. هر کس ادعا کرد قبول نکند، ازش دلیل بخواهید. ادعا کردن آسون، دلیل آوردن سخت. من دیشب عرضمت پشت سر حضرت خضر پیغمبر نماز کنم به چه دلیل؟ دلیلش سخته. میتونم ثابت بکنم؟ خب مقدس اردبیل خدمت امام زمان رسه، از اول قضیه امیر الله شاگردش پشترش بود، پشترش بود تو هر وقت امیر اون برون بر از شیخ پرسی گفت حسین حسین الله اکبر. امشب شب وفات حضرت معصومه است سلام الله علیه. همه تون میدونید حضرت معصومه سلام الله علیه خب جهت داره. این همه امامزاده تو ایران هست، تو ایران خودمون بجایدی کار نداریم، چند تا امامزادم که حرم و رواق و تشکیلات و متصد برو بیا، از همه اینها مهمتر حضرت معصومه سلام الله علیه اونم جهت داره که حضرت رضا علیه السلام فرمود خواهری دارم در قم که هر کس آخه اومد که امام رضا رو ببینه، از مدینه با جمعی حرکت کرد. وقتی که به رزیگاه ساوه رسیدن حضرت مریض شدن، وقتی که رسیدن به قم چند روزی موندن و از دنیا رفتن، به امام رضا نرسیدن. و حضرت فرمود که هر کس به زیارت خواهرم بره مثل اینه که من رو زیارت کرده. چه مشکلاتی به دست این بیبی بزرگوار حل شده، مراجع بزرگ شیعه مرکزشون قوم دیگه، اینا می اومدن و میان گردن کچ مقابل حرم مطهرش و مقابل ذریح منورش می ایستن. دختر موسی بن جعفر صلوات الله علیه 20 سال سنشون بوده، کم تر سنشون بوده، همین خود دو نمیشن و اینجور توسل می کنن. یه قصه فقط من می خوام بگم که می خوام چراغا رو خاموش کنید. امشب هم شب توپ بندیست و هم شب وفاد حضرت معصومه است. توسل پیدا کنیم به همین قصه که میخوام بگم به حضرت معصومه سلام الله علیها. انشاءالله که امام رضا ازمون راضی خواهد شد. مرحوم آیت الله مرعشی نجفی رحمت الله علیه ایشان میفرمودند که پدر من یه وقتی مشرف شده بودن به مکه و بعدم آمدن به مدینه، در مدینه خیلی گریه کردن و 40 روز مشغول یک خط می شدن، مشغول یک ذکر می شدن که حالا 40 روز یارد آشورا خونه چیز دیگه نمیدونم، 40 روز متوسل بودن که خدایا قبر حضرت زهرا رو به من نشون بده. حسیه عالم جلیل القدر متوسل بودن که قبر حضرت زهرا رو به من نشون بدید. شب 40 ذکر تمام شد، سگیر خیلی گریه کرده بود حال چه خواهد شد. در عالم رؤیا اگه اشتباه نقل نکنم حضرت باقر صلوات الله علیه رو خواب دیده بودن. حضرت باقر بهشون فرموده بودن که این قصه رو مرحوم مرشی نقل کردن، حضرت باقر بهشون فرموده بودن که روی مصالحی قبر مادرم مخفیست تا حضرت مهدی بیاد. این رو نمیفهمید و این رو نخواسته باشید، ولی برای این که بند دل شیعه هامون پاره نشه و از غصه دق نکنن، خدای متعال جایگزین فرموده است قبری را و حرمی را برای شیعان ما به جای قبر مادرم، که هر وقت به یاد مادرم افتادن برن اون قبر رو زیارت کنن. اونم قبر حضرت فاطمه معصومه است، دختر حضرت موسی بن جعفر در قم. هر وقت دلتون برای فاطمه زهرا تنگ شد برید قم، بگید السلام علیک ایتها المعصومه، السلام علیک یا بنت ولی الله. از همینجا به قصد زیارت حضرت معصومه بخونید. بی بی جان ما مجاور برادر زون امام رضایی، خجالت می کشیم از امام رضا چون بد همسایه ای براش بودی و
ولی به خود دور قسم هم شما رو دوست داریم هم برادر دور. السلام علیک یا بنت ولی الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. يا بفدايا حرمت بريم بيبي. عرف الله بيننا وبينكم في الجنة وحشرنا في زمرتكم وأوردنا حظ نبيكم وسقانا من كأس جدكم بيد علي بن أبي طالب. أيضا إلى ضحك الله زل الدار إن ضحكت فقال أحمد مظلوم قد قهروا أهل بيت بيغمبار همشون آوار شدن هر قدومشون یک کوچه دنیا مظلومان از دنیا رفتن. شهر قم یک بار عذاب و مصیبت شد وقتی خبر وفات حضرت معصوم پیچید تو شهر.
اونم اون زمان مرکز شیعه بود قم.
همه جمع شدن جنازه بی بی رو برداشتن. خدای جنازه هم تو خراسون برداشتن. از زنهای محله نوبون اومدن پیش شمهرانشون و عروسا اومدن گفتن مهرمون رو حلال دول میکنی. سلام رو حلال دول میکنیم به دول میبخشیم.
چی میخوایی ازمون؟
فقط اجازه بدید بریم به تشییع جنازه این آقای غریب. ابل حسن ای غریبی که زجد تو پدر خیش جدایی. خفته در خاک قرآن سارم غریب الغربایی. مردهای نوبانی هم گفتن ما هم میاییم به تشییع جنازه آقا. مهرتون مال خودتون، طلاهاتون هم مال خودتون.
چی میخواستن بگم این زنها؟
میخواستن بگن آقا این آقا تو این شهر کسی نداره براش گیسو پریشان کنه. عزای شخص رو خواهرش گرم میکنه. خواهرش در قوم از دنیا رفت میخواست بیاد برادرش رو ببینه. از مدینه حرکت کرد بی بی. آه بلکه برزه خرازون تجدید اهلی کنه با حضرت. حالا خواهر نداره تو بشر ما بریم براش گیسو پریشان کنیم. از میکنم آی امام حجر اگه خواهر شما نبود برات گیزو پریشان کنه من یه غریبی سراغ دارم خواهرش همچی براش گیزو پریشان کنه. یا الله فبکه یا 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 و ابکد والله کل صدیق وعده. راوی گفت زینب کنار گریه کرد دیدم دشمنم داره گریه میکنه. رفتم من و هوای تو از سر نمیرم. میخواد به زور ما رو از کربلا ببرد. آقا رفتم من و هوای تو از زر نمیرم، سوز غمت نسینه خواهم نمیرم. حسین آقا برخیز تا رویم برادر، که خواهرت تنها به سوی روضه مادر نمیرم. حسین من برم مدینه به مادرم چی جواب بدم؟ حسین کشیدی بخار از دهنت بلند میشد. آقا یاد لبان خشک تو اندر لب فرایان ما را زیاد تا لب کوثر نمیرود. شارر دو امه ای بدن بدن کدوم غریبه اینجور باش هر میزنی؟ یا الله کسی هست امشب با حسین کار داشته باشه یا نه؟ برگشتید یادگار برادر حسینه، فرمود نور دیده حق داری بدن بابا تو نشناسی. آخه بدن رو یا از سرش میشناسن یا از لبازش، خاک بر دهن من این بدن که سر نداره، لبازی به سر نداره.
قربان عشقم و سر بین گلها جا گفتم، قربان عشقم و سر بین گلها جا گفتم، که سر مشق وفا از مادرم زهر.
ای زینب، ای زینب، ای زینب،
که سر مشق وفا از مادرم.
باسمك العظيم الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم ونقزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة سيدتنا فاطمة بنت موسى بن جعفر يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم قلب برادرشون امام رضا رو از ما خوشنود بفرما خدا به احترام حضرت معصوم گرفتاریای دنیا و آخرتمونو برطرف فرما حلا سلام و عرض ادب و عرض تسلیت ناقابل ما رو به وجود مقدس امام زمانمون ابلاغ فرما. یا الله یا الله، پروردگارا بدن نحس دشمنان امام زمان رو لگد کوب دوستان اون حضرت بگردون. شمشیر انتقامت رو خدایا از غلاف غیبت بیرون بیاور. به کف بام کفایت ولیت حضرت مهدی زمین بانگ خود را از لوز ناباکن نجات بده. خدا یا ندا یا اشهد ان علی ولی الله رو به زودی زود از مأذن های مسجد الحرام و مسجد شریف نبوی به گوش جهانیان برسان. قبور شریفه ی ائمه عراق را از دست بنی امیه نجات بده. قبور شریفه ی انبیاء بنی اسرائیل را از دست یهود عنود خلاصی برهمت فرما. پروردگارا به حرمت حضرت معصوم مرزای شیعه ملتم سینه دعا مریضه منظور، مریضه منظور، امراض جسمی و روحی هممون و شفا مرحمت فرما. سلام و روح و بشارتی از این مجلس نثار امواد شیعه، امواد این جمع و این خانواده بفرما. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون. به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی علی ارواح من سوام له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل الله نفی فرج مولانا صاحب الزمان.